کدام برای اونها کرد، یا کم منفعتن غلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله، که در سوره بقره داستان طالوت و جالوته میگه بسیاری گروه های اندک بر بسیاری از گروه های بیشتر پیروز میشن به اذن الله. این نشون داد اگر این آرمان باشه، یعنی ایده الهی باشه، مسلمن پیروزی از آن حق خواهد بود. جا الحق و حق الباطل. امیدواریم در دهه فجر پیروزی غزه رو جشن بگیریم انشاءالله.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر اسلامی. صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان. حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين، الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جميل. شكرا، فاليوم مئات منا صاروا استشهادين، وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين. اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين، اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عزك في وطني لجبين.
صبح شما بخیر باشه، ساعت 7:03 و با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. توی مقدمه برنامه و شروع برنامه عرض کردم درباره بازار سرمایه که بعد از اون فراز و فرودهای اولیه که خیلی ها تعبیر کردن به یک بازار هیجانی بی تدبیر و غیر متخصص، افراد غیر متخصص درش حضور داشتن، حالا منها این که این افراد غیر متخصص با دعوت آمده بودن، این افراد غیر متخصص از کجا تأیید شده بودن بماند راجبش صحبت نمی کنیم. تصور میشد حالا که اون هیجان اولیه و حالا که اون غیر متخصص ها خارج شدن، عوام مردم خارج شدن، حالا دیگه بازار عقلانیت خودش رو به دست بیاره، بر اساس فرمول خودش جلو بره، بر اساس آنچه که کارکرد اقتصادی بازار سرمایه هست جلو بره. که اگر اینطور میشد طبعا فعالان بازار سرمایه یک ابزار قدرتمندی در دست داشتن به نام پیشبینی پذیری. این که شما در بازار سرمایه بتونید بر اساس مقدرات، بر اساس فرمول ها، بر اساس آنچه که در حال رخ دادن هست پیشبینی هایی رو انجام کنید و انجام بدید و بر اساس اون پیشبینی ها جلو برید، موضوع مهمی بود. این پیشبینی پذیری به نظر من غیر متخصص محقق نشده. تو بازار سرمایه ما پیشبینی پذیری وجود نداره، به خاطر اینکه یک سری مؤلفه ها، متغیرهایی از طرف یک سری نهادها داره تحمیل میشه و این باعث ایجاد نوسان میشه. موضوعاتی که عرض کردم رو می‌خوایم با کارشناس متخصصمون در این برنامه در این لحظه که روی خط ارتباطی هستن در میون بگذاریم. جناب آقای دکتر دارابی، کارشناس ارشد بازار سرمایه. جناب دارابی سلام.
عرض سلام دارم جناب آقای هاشمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اول بپرسم اون مقدمه که من عرض کردم حالا درباره صحت و سقمش و احتیاج به اصلاح بودنش حتما میپرسم، اما سوال اینجاست چرا بازار سرمایه ما وضعش، اول فرض بگیریم من درست عرض کردم، چرا بازار سرمایه ما تو این وضعیت به سر میبره؟ چرا به استقلال خودش در تصمیم گیری یا استقلال خودش در اثرگذاری یا دامنه پیش بینی پذیری نمیرسه؟
خب مقدمه که شما گفتید مقدمه جامع و کاملی بود. متاسفانه ما از در واقع شرایط ارائه قوانین و مقررات خلق و سایه برسن به خلق و دقیقه و ثانیه الان در اقتصادمون رسیدیم. متاسفانه اون ثبات کافی که باید در قوانین وجود داشته باشه در حال حاضر نیست و این یکی از تهدیدات سرمایه گذاری هست. میدونید سرمایه گذاری یک فرایند طولانی مدت هست، یعنی اینکه شما بتوانید یک بنگاهی رو ایجاد بکنید و بعد برای سالها بتونید اون بنگاه رو در شرایط مناسبی اداره بکنید. در حال حاضر متاسفانه با تغییرات مکرر قوانین و مقررات این فرصت در اختیار سرمایه گذاران قرار نمیگیره. یکی پیمونش همین تغییری که چند روز پیش در مورد در واقع نحوه قیمتگذاری فراورده های نفتی پالایشگاه ها اعلام شد و بازار رو به هم ریخت، یک نمونه از این تغییرات به طور مداوم و عملا بی برنامه و بدون اعلام قبلی هست که باعث میشه خب یک بخش سرمایه گذاران ما دچار آسیب بشن و در بیرون از بازار سرمایه اون دسته هم که توی ایجاد پالایشگاه های جدید سرمایه گذاری کردن وضعیت نامناسبی پیدا بکن. حالا همین رو ما باید دست بدیم به دست بقیه در واقع قوانین و مقرراتی که داره هر روز اعلام میشن. از طرفی هم باید در نظر داشته باشید بازار سرمایه آینه اقتصاد هست، یعنی خب بازار سرمایه منعکس کننده تأثیرات و در واقع تصمیمات و نحوی عمل کرده بخش های مختلف در اقتصادمون هست. وقتی ما اونجا تصمیماتی میگیریم که شرایط رو برای ما شرایط نامناسبی میکنن، مثلا نرخ بهره رو اونقدر بالا میبریم که سرمایه گذاری دیگه توجیه نداشته باشه، خب الان شما اگر تو خونه بشینید و پولتون رو به صورت سپرده نگهداری ظرف 3 سال تا 3 سال و نیم پولتون دو برابر میشه، اما یا واقعا در صنعت، در کار خدمات، در کار تولیدی اتفاق میفته؟ خب وقتی شما با این نرخ بهره بخواید در اقتصادتون کار کنید، عملا کسی نمیاد سرمایه گذاری بکنه و نقدینگی در بازار به وجود نمیاد. یا مثلا یک نمونه دیگه، وقتی شما برید با هزار مشقت دور زدن تحریم ها، تراستی ها، خوش سختی مواد اولیه وارد بکنید، کالایی رو صادر بکنید و بعد مجبور بشید ارزتون رو با قیمت بسیار ناچیز 37,000 تومان یا 42,000 تومان به در واقع وارد کننده واگذار بکنید، هیچ انگیزه ای برای در واقع صادرات به وجود نمیاد. شرکت های بزرگ ما که ستون فقرات بازار سرمایه ما هستن، بیشتر از صنعت پتروشیمی، فولادی، معدنی که صادر کننده های بزرگ هستن، از این شرایط متضرر میشن. مجموعاً وقتی ما جمع بندی میکنیم میبینیم که در حال حاضر اون امنیت و اون در واقع امتیازات و مزیت اقتصادی که سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی باید داشته باشه و بعد اون خودش رو در بازار سرمایه منعکس بکنه وجود نداره و به همین خاطر هم ما شاهد اون هستیم که نقدینگی کمی در بازار هست و به دلیل همون سیاست انقباضی فروش هایی که در بازار انجام میشه، خب شرکت ها دچار مشکل مالی هستن، مراجعه میکنن به بانک برای گرفتن تسهیلات، تسهیلات ساخت واحد ها که داده نمیشه، سرمایه در گردش بسیار کم در اختیارشون قرار داده میشه، اونها مجموعش انواع اوراق ها، سهام، اوراق مشاور، اوراق های قرضه مختلف و موارد دیگه، دارایی های خودشون رو بفروشن و همین هم مازاد عرضه رو در بازار تشدید میکنه و قیمت ها در واقع رو به کاهش میذاره.
یه زمانی من غیر متخصص شنونده همیشه این تصورم بود که ما چرا در کشور کارشناسانی نداریم که صاحب تخصص باشن یا اینکه راجع به موضوعات مختلف ابراز نظر تخصصی کنن، چرا که ابراز نظر تخصصی رو ما به عنوان یک مشاوره میدونیم، یعنی اگر منی که مسئول هستم کنارم مشاور ندارم، وقتی که منتقدین نکته ای رو بیان میکنن این خودش در حکم یک کارگشایی و در حکم یک مشاوره هستش، اما تو حوزه فارغ التحصیلان، تو حوزه کارشناسان خبره و صاحب نظر و بخش خصوصیمون میبینیم که افرادی هستند مثل حضرت عالی، همکاران حضرت عالی که هم صاحب نظر هستند و هم صاحب تخصص هستند. اگر کار بهشون سپرده بشه طبعا میتونیم جواب خوبی بگیریم. بازار سرمایه ما از کجا ایراد میبینه و صدمه میبینه؟ توی مثلا صنعت خودرو میگیم که آقا تصدیگری دولت باید قطع بشه، باید بهش خاتمه داده بشه. تو بازار سرمایه مطلوب کجا هست؟ آیا این تحت نظارت دولت بودن؟ آیا فعال مایشا بودن دولت؟ آیا تصمیمایی که یه زمانی میگفتیم خلق و سایه فرمود، الان اضافه کردید که خلق و ثانیه و خلق و لحظه هم دیگه خیلی واژگان جدیدی بود که مصداق داره کاملا، ایراد رو بفرمایید کجاست؟ راهکار چیه؟
خب راهکار برمیگرده به همون مشکلاتی که ما در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم اونا رو می‌بینیم. یعنی ما در بازار سرمایه تقاطعی از این مشکلات رو داریم می‌بینیم و به همین خاطر در دنیا هم وقتی بازار سرمایه داره کارش رو می‌کنه به یکی از ملاک‌های درست بودن یا غلط بودن تصمیمات در واقع خودش نشون میده و آینه بروز اون تصمیمات هست. متاسفانه چون مشکلات اقتصادی وجود داره و از اون طرف میزان نفوذ و در واقع جایگاه بازار سرمایه در کلیت نظام تصمیم گیری دولتی ما و در بروکراتیک دولتی ما خیلی کوچیک هست و عملا جایگاه بزرگی در تصمیمات نداره، علی‌رغم اینکه با وجود 50 میلیون سهامداری که حالا از طریقهای مختلف به ویژه سهام عدالت و کارگری و موارد این سرمایه گذاری که ادم سرمایه سهامدار هستن در حال حاضر، متاسفانه چون اهمیت زیادی نداره و از اون طرف هم اون مدیران از دولتی برنامه های بسیار زیادی رو برای خودشون تعریف میکنن و مشکلات زیادتری رو دارن میبینن و همین خاطر اهمیتی به حاشیه تصمیمات خودشون در مورد بازار سرمایه نمیدن. متاسفانه بحث اساسی که ما داریم این که در حال حاضر نرخ بهره ما در ایران بسیار بالاست، از اون طرف قیمت گذاری دستوری بنگاه‌های ما رو آسیب میزنه و نرخ ارز ما در حال حاضر به نفع واردات و به ضرر صادرات هست و باعث میشه در واقع شرکت‌های ما ضعیف بشن. سه مشکل اساسی هست که در تمامی صنایع ما دیده میشه و انعکاس اون رو در بازار سرمایه میبینیم و این اگر ناپایداری قوانین و مقررات، تصمیمات شد جزیره‌ای و بخشی رو هم اضافه کنیم به این شرایط کنونی در واقع میرسیم.
و اینکه با این تفاصیلی که شما فرمودید، علل قاعده ما باید بگیم که کسانی که تو این بازار سرمایه حضور دارن، دارن فعالیت میکنن، هنوز یه امیدواری هایی دارن، چه تصمیمی باید بگیرند؟ اینو از چه باورز میکنم؟ ببخشید نمیکرمتون. چه باورز میکنم؟ ما میدونیم که و شنیده ایم از زبان متخصصان مثل حضرت عالی که سرمایه فرار هست، پول جایی میره که همون شرایطی که شما در ابتدای فرمایشتون فرمودید ثبات باشه، امنیت باشه و این در دراز مدت هم به دست میاد. اینطور نیست که از امروز ابلاغ کنیم آقا از امروز ثبات هست و برنامه ریزی هست.
درست. خب ما در اقتصاد به هر حال باید تولید داشته باشیم و یه بخشی از این سرمایه هایی که در بازار ما الان موندن و هستن سرمایه گذاری های بلند مدتی هستن که از در واقع مالکیت واحد های تولیدی و دریافت سود نقدی دارن در واقع استفاده میکنن و به همین خاطر به هر حال این بخش حضور دارن و افرادی که این بخش رو نگاه میکنن به هر حال درست نسبت به بازارهای دلالی در حال حاضر شرایط نامطلوبی دارن. شما اگه برگردید به سال 99 یعنی مرداد ماه 99 که شاخص اون موقع به همین حدودهای در واقع 2,900,000 واحد رسید که الان در واقع هولوش همین رقم داره نوسان میکنه، هیچ چیزی از اون زمان تا الان ثابت نبوده عملا. یعنی اگه قیمت ها در بازارهای دیگر رو بخواد اون موقع با الان مقایسه بکنید حداقلش اینی که 100% تا 50% بالاتر رفته، اما از اون زمان تا الان شاخص کل بورس با توجه به تمام شرکت‌های تازه واردی که وارد بازار شدن، با تمام در واقع سودهای نقدی که تقسیم شدن و با تمام افزایش حالا فروشی که بعضی از شرکت‌ها داشتن، همچنان در همون محدوده داره در واقع نوسان می‌کنه. یک بخشی از کسانی که الان در بازار هستن در واقع دارن از این جاماندگی استفاده میکنم به این معنی که الان ارزان ترین بازاری که باقی مانده در حال حاضر بازار سهام است و امیدوار هستن یک زمانی تصمیم گیری ها به گونه ای باشه که سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی و ایجاد اشتغال در کشور اولویت پیدا بکنه و بتونه در واقع این خلأ یا این گپی که به وجود اومده پر بشه. در حال حاضر ما عملا در سال 99 هستیم در بازار سرمایه، در حالی که در هیچ بازار دیگه قیمت ها در اون سطح نیست.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
روز خوبی داشته باشه، سعادتی بود، خدا حافظ شما.
خدا میگرد.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
مناظره انتخاباتی با چاشنی اقتصاد در برنامه 6 در 2.
6 در 2.
مناظره سعید لیلاز و وحید شقاقی ویژه 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
رادیو گفتگو برگزار می‌کند.
دوشنبه 2 بهمن ساعت 17:30 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. توی صبح گفتگو معمولا در باب موضوعات مختلف وقتی صحبت میشه، کارشناسان متخصصان اون امر دعوت میشن و درباره اون موضوع توضیحات و نظرات کارشناسی رو ابراز میکنن. این نظرات کارشناسی حاوی یک سری بایسته ها، بایت ها و نبایت هایی هست که باید مطرح بشه. مثل اونچه که در بازار سرمایه بورس مطرح کردیم، آقای دکتر دارابی اومدن توضیحاتشون رو دادن، الزامات رو مطرح کردن. تو حوزه سلامت هم همینطور هست. وقتی درباره سلامت صحبت میکنیم، وقتی درباره بهداشت صحبت میکنیم، عملا متخصصانی که تو این حوزه حضور دارن بیاناتشون فصل الخطاب هست و فصل الختام هست. اینکه آنچه که بیان میکنن حتما باید آویزه گوش قرار بگیره، حتما باید به قول حقوقیان نصب العین عمل قرار بگیره. اگر بنا میشه که ما در موقعیت های اجتماعی و انظار عمومی و در محیط های پر تردد و پر ازدحام مثل وسایل نقلیه عمومی، مترو، اتوبوس ها، از ماسک استفاده کنیم، حتما یک دلیلی پشتش هست. هشدارهایی که تو این حوزه داده میشه حتما یک غایت مطلوبی پشتش هست. میهمان متخصص ما، میهمان ارجمند ما، جناب آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص محترم آی سی یو و رئیس بخش آی سی یو بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر سلام.
عرض سلام جناب آقای دکتر هاشمی، خدمت حضرت علی و همه شنوندگان محترمتون روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید اوضاع احوال سلامت چطور هست؟ آنچه که رصد میکنید، آنچه که میبینید، چقدر هشدارها رو باز باید بالا ببریم و راجبش بیشتر صحبت کنیم آقای دکتر؟
طبق معمول من ابتدا یک گزارش اپیدمیولوژی از کل دنیا میدم خدمتتون، چون یه مطالعه از سوئد اخیرا نشون داده که احتمال بستری کودکان در RSV یعنی ویروس سرشیر تنفسی از کووید و آنفولانزا امروز بیشتره. خب حالا پس یه ویروس RSV که ویروس قدیمی هست، ویروس جدیدی به هیچ وجه نیست، میبینیم این روزا در دنیا صدای بیشتری کرده نسبت به حتی کووید و حتی نسبت به آنفولانزا. یعنی باید این اهمیت رو به این ویروس هم در کنار اونها بدیم، تو اینکه درمانش درمان همون مسئله کانزرواتیو و در واقع حمایتیه، درمان خاصی نداره که بخوایم نگران درمانش باشیم. ولی خب به هر حال این همراه باش تستای تشخیصی درستی باید انجام بشه. 2600 کودک در سوئد بستری میشن در 2 سال اخیر و میبینیم که 34% کرونا بودن، 16% آنفولانزا، 48% RSV و در واقع مقدار بستری هم به خاطر RSV 3% بوده، در صورتی که 9% آنفولانزا بودن، 7% برای در واقع کووید بستری، یعنی هر دو تا کمتر از 1% بستری. پس هر سه تا ویروس میتونه برای بزرگترها و هم کودکان درگیری ایجاد کنه و دقیقاً این ویروس و یه ویروس دیگه که راینو ویروس هست، این ویروس‌های شایع در دنیا همیشه بودن. در بیمارستان ترکیه هم در هفته اخیر مراجعشون نسبت به قبل خیلی بیشتر شده و در واقع البته خوشبختانه رنج مرگ و میر در بیمارستان ترکیه بیشتر نشده و بیمارستان خیلی شلوغ شده. و خبر خوبم این که خب به هر حال نرخ بستری، رنج بستری این سه تا نسبت به روزهای قبل در ایلند و ترکیه خیلی جا کاهش پیدا کرده. مثلا تو ایران نسبت به هفته اول 2024 تعداد بستری بیمار همین RSV از کووید و آنفولانزا 50%، یعنی نسبی کمتر شده. خب در خصوص با کرونا هم به نگرانی در دنیا همونطوری که چندی پیش صحبت شد نسبت به اون خبر جهش شناسایی شده به نام JN وان هست که این جیوان در خیلی از کشورها شناسایی شده. دیروز هم در بنگلادش کیسایی رو گزارش کردن، ولی در ارتباط با کشور ما هنوز گزارش رسمی نسبت به این ویروس جهش یافته وجود نداره. امیدوارم وزارت بهداشت با دقت ردیابی بیشتر تعداد تستایی که در واقع بیشتر باشه بتونه دقیقاً توضیح بده. و خب خبر خوب البته در این مورد گزارشی که جنوان خودش در واقع ویروس جهش یافته جدید از امیکرون سرایت بالاتری داره، ولی شدت بیماری بسیار کمتر از هم نوعان خودش تا امروز بوده و این خیلی خبر خوبیه که این شدت اصلا افزایش پیدا نکرده نسبت به گذشتهش. خب اون چیزی که ما در کنار خودمون میبینیم بحث در واقع لانگ کووید هست، یعنی مواردی که اخیرا مالزی دوباره گزارش کرد و گفتش که 3% از افراد سنین بالا که قبلا علائم مبتلا دارن همچنان برخی از علائم دارن و اینا اسمشون میشه لانگ کووید. این علائم مثل سرفه، درد عمومی و حتی استیپ پرابلم، یعنی مشکلات خواب و مشکلات روحیه، و اینا در واقع اعلام میکنه که باید در کنار پزشکان عفونی داخلی و فیلد های مرتبط از روان پزشکان هم استفاده بشه. یعنی مسئله مثل دلیریوم یا اختلالات راهن تشخیصی، اینا در واقع نیاز به هم دارو داره، یعنی روان پزشک هم در کنار این تیم ها حتما باید حضور داشته باشه. اگر عزیزان نسبت به مسائل روحی و حالا مشکلات خواب و بقیه مسائلی که خب میشنوید در جامعه احساس ناراحتی میکنن، حتما ممکنه نیاز به داروهایی هم پیدا بکنن. این هم نکته اخیری بود که در گزارش علمی بهش توجه میشه. ما در کنارمون چه میبینیم؟ بله، ما در کنارمون خب همیشه هم H1N1 رو تو این از اول مثلا فرض بفهمید که حدودا مهر ماه تا امروز دیدیم، H1N1 دیدیم و همچنین در واقع کووید رو میبینیم، ولی خب با یک رنج بسیار کمتر نسبت به سالهای گذشته. خب طبیعت این بیماری به این صورته چون در پاندمی نیستیم به هیچ وجه، ولی خب به هر حال همیشه داریم چک میکنیم، درمانمون شروع میکنیم در بیماری بدحال. البته بیماری بدحال خب افرادی هستن که یا سنهای خیلی خیلی بالا دارن نسبت به جامعه معمول یا دچار مشکلات نقص ایمنی هستن، اینا رو بیشتر در واقع رعایت باید بکنیم از نظر تشخیصی هم از نظر درمانی و بستری شدن. ولی خب غالب افرادی که این علائم سرماخوردگی رو میبینن، خب یک از این سه ویروس که مورد صحبت بنده قرار گرفت مبتلا شدن و حضور شما عرض کنم که درمانشون هم همون درمانهای مرسومه. من دیدم که در رابطه با پیشگیری صحبت میفرمایید. ببین ما که در بخش آی سی یو در واقع در کنار بیماران هستیم، مجبور هستیم همیشه از ماسک استفاده میکنیم در اون شرایط، و خب احساس بفرمایید که حالا اگر یک بیماری بیاد در یک جامعه‌ای که شلوغ هست، حالا مترو هست، اتوبوس هست، کنار هم هستن، خب چه اتفاقی ممکنه برای افراد سالخورده یا افراد مستعد قرار بگیره؟ این که هر کس باید رعایت مسائل شخصی خودش رو در این زمانی که حالا مقداری هم از نظر هوا، خشکی هوا می‌بینیم بیشتر است، رعایت خودشونو بکنن و سعی بکنیم بیمار نشیم و در واقع نیاز به طبیب پیدا نکنیم تا همه مسائل برامون بهتر و روزگار بهتری داشته باشیم.
انشالله. آنچه که بیان کردید حاوی یک سری مسائل علمی، یک سری الگوهای رفتاری بود که حتما باعث برداشت‌هایی میشه به نفع آنچه که در عموم مردم بیان میشه. امیدواری مردم هم متخصصا غیر متخصصانی مثل بنده که فرمایشات شما رو میشنون این حرفا رو جدی بگیرن و در سطح کلان، مسئولان کلان کشور ما هم این هشدارها رو شنیده باشن و راجبش برنامه‌ریزی کرده باشن. آقای دکتر هاشمیان، بسیار خوشحال شدیم از همصحبت شدید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم.
سپاسگزارم.
خوب و
خوش و خرم و همراه با سلامت روح و جان باشید.
ارادتمند، خدا نگهدارتون.
برای شما خدا باشید.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
بریم به مشهد مقدس و همراه و همصحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین مسلم هوشنگی، ریاست محترم اداره مراسم و آیین‌های حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت حضرت عالی تمامی دستندرکاران و شنوندگان ارجمند سلام و صبح بخیر و تبریک فرارسیدن میلاد با سر سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو مخدر تمامی محبین اهل بیت علیه السلام، خاصتا پسران گرانقدر که روز پسر نامیده شده دارم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. از این فرصت میخوایم استفاده کنیم، ابتدا نائب وزیره ما باشید و التماس دعا داریم و بعد هم بفرمایید درباره مراسم آیین هایی که به طور خاص امروز قرار هست انجام بشه.
خب شنوندگان محترم، در تکمیل فرمایشات جناب آقای هاشمی بزرگوار در حج صدا را دارن، این امکان براشون مقدور هست که رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بگذاریم و سلام مختصری به نیابت از امام شهدا حق و حقداران تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابل جواد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم، التماس دعا داریم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
پیروز و معید باشید، خدا نگهدار. حاج آقای هوشنگی عذرخواهی میکنم، خب صدای ما رو نمیشنم، خدافظی کردیم و ارتباط ما با ایشون قطع شد. یکی از برنامه‌هایی که در نظر داشتیم قرار بود که درباره مراسم تشییع پیکر مدافعان حرم اطلاع رسانی رو انجام بدیم. آنچه که میخوام عرض کنم، اطلاعیه رسمی هست که درباره تشییع پیکر سه شهید حمله صهیونیست‌ها هستش. این تشییع فردا در تهران انجام میشه. پیکر شهدای مدافع حرم سردار صادق امیدزاده، سردار حسین محمدی و محمد امین صمدی فردا صبح انشاءالله در شهرک شهید محلاتی تهران انجام میشه از ساعت 8:30 دقیقه بامداد. از مقابل مسجد پیامبر اعظم در شهرک شهید محلاتی تشییع خواهد شد. حاج آقای هوشنگی سلام مجدد.
خواهش می‌کنم
آقای هاشمی، سلامت باشید. ما یکی از نکاتی که توی ارتباطمون، حالا در ارتباط قبلیمون بود، می‌خواستیم حتما درباره آیین‌ها و مراسم و اجراییات امروز از حضرت عالی جوی بشیم. امروز چه برنامه‌هایی در پیش دارید؟
خواهش. از شب گذشته که شب میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام بود و خدمت شما بشه، خیلی از زائرین و مجاورین حضرت رضا علیه السلام تشرف به حرم داشتن و عرض تبریک ولادت دردانه رو محضر پدر گرانقدرشون ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام حال هوای خاصی برقرار بود. ما شب گذشته جناب هاشمی اجتماع پسران نوجوان داشتیم در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که در مراسم خاصی که در رواق امام رحمت الله علیه برگزار شد، البته این ایضان ابتداعا از باب الجواد حرم مطهر با لباس فرم خادمی مکبری، خادمی فرش، زائرین و مجاورین که با لباس‌های شخصی و محلی خودشان بودن، به خصوص ایضان از بلوچستان آمده بودن، عزیزان ما از لرستان و کردستان داشته ما همون لباس محلی خاص خودشون یه شور و شرف خاصی به مراسم دیشب بخشیده بودن. این مراسم به نحو احسن با لطف عنایت خود حضرت رضا علیه السلام برگزار شد. امروز هم که روز میلاد هست، الان در حرم مطهر در رواق امام رحمت الله علیه برنامه‌ای به عنوان تبریک خادمین بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام محضر امام رضا هست که جناب آقای ابراهیم احمدی در حال مدیحه سرایی هستن، جناب آقای ناصر کنعانی ما مدعی داریم که از کشور عراق شهر کاظمین میزبان هستیم، ایشان هم اجرای برنامه خواهند داشت. از ساعت 9 هم برنامه، بعد از این برنامه هم خادمین در 3 دسته متقسیم خواهند شد به صحن جمهوری اسلامی، صحن انقلاب اسلامی و مسجد گوهرشاد که 3 پنجره فولاد در این 3 صحن مقدس نصب هست تشرف خواهند داشت. ضمن عرض تبریک حضوری محضر امام رضا علیه السلام این آیین بخش اولی پایان خواهد گرفت. اما در چنین ایامی هم، ایام موالید ائمه اطهار علیهم السلام، ما بحث خطبه عقد شرعی دائمی زوجین در حرم مطهر داریم که ضمن آرزوی خوشبختی برای همه زوجهای جوان استحضاران دست از زوجهایی که قصد دارن خطبه عقد شرعی دائمیشون در حرم متحد جاری شود میرسنم در قبل از تشریف فرمایی در صورت امکان از طریق سایت عقد ردوی سفرنام اولی انجام بدن، کد رهگیری دریافت کنن، در تشریفشون به حرم متحر عنایت داشته باشن، چه ثبت نام در سایت صورت گرفته باشه